بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم مفهومی که از جوهر و ذهنیات هم جوهر ذهنی و هم عرض خارجی. جوهر ذهنی به این اعتبار که ماهیتی است که ظرف و ذهن است و اگر در خارج بیاید لافی موضوع، چون ظرف ذهن ذهنیه، چون اگر در خارج بیاید لافی موضوع است جوهر است، پس میشه جوهر ذهنی. اما عرض ذهنی است به این اعتبار، عرض خارجی است به این اعتبار که حلو کرده در ذهن و قائم به ذهن شده و ذهنم یکی از موجودات خارجی است و چون قیام کرده عرض، چون در موجود خارجی قیام کرده عرض خارجی است. علاوه بر این، این مفهوم به یک اعتبار اصلا موجود فل خارجه، از دو فرد داره، یک فرد موجود فل خارج، یک فرد موجود فل ذهن، که این فرد موجود فل ذهن دو عنوان داره، یکی عرض خارجی و یکی جوهر ذهنی. اما اگر عرضی رو متصور کردیم نه جوهر رو، بازم همین دو فرد هست، یکی فرد موجود فل خارج که همون سواد عارضه بر اجسام خارجی است و یکی فرد موجود فل ذهن که این سواد متصوره. این فرد موجود فل ذهن هم باز دو عنوان داره، یکی عرض خارجی است و یکی عرض ذهنی. در این متصور جوهر و عرض جمع نمیشن، عرض و عرض جمع میشه. عرض ذهنی است چون که امری سی موضوع و ظرف ذهن. عرض خارجی است چون که در ذهن ما که یک امر خارجی است حلول کرده و به ذهن ما قیام کرده، پس عرض خارجی. همونطور که توجه کردید بین جوهر و عرض وقتی متصور واقع می شوند، از این جهت فرقی نیست که هر دو دارای دو فردن، یکی فل خارج یکی فل ذهن، و اون فرد فل ذهن هر دو هم معلول به دو عنوانه، منتها فرق فقط در این دو عنوانه که اون جوهر متصور عنوان جوهرون ذهنی و عرضون خارجی داره، ولی اون عرض متصور عنوان عرضون ذهنی و عرضون خارجی داره. این خلاصه مطلب قبل بود که من دو مرتبه پیشدارش کردم، برای این که اون بحث آخر رو تند خوندم خیلی روشن نشد، برای بعضی مبهم مونده بود. در اون بحث اخیر که من الان به طور ناقص تصدیق میکنم، صفحه 216 سطر یک به بعد رو، تو سه سطر بود که من جلسه گذشته خونده بودم تند رد شده بودم. به خلاف فرده مفهوم سواد، منظور از فرده فرد موجود فی الخارج و فرد موجود فی ذهن است، نه اون دو عنوان ذهنی و خارجی، اون دو فردی که یکیش در خارجه یکیش در ذهنه. وقت فرد خارجی رو توضیح نمیدن چون محل ابتلاع ما فعلا نیست، میرن سراغ فرد موجود فی ذهنش که این دارای دو عنوانه، عرضون ذهنی یک عنوان، کما انه عرضون خارجی عنوان دوم. لأن معنی العرض رو من دیروز به زور معنی کردم، حد به زورش هم درسته، ولی میخوام امروز یکیش رو تصحیح بدم. معنی اول این بود که معنی العرض ذهنی، معنی العرض ذهنی هو انه مقدمه اول باشه، هی ایزن موجودتون فی موضوع هو ذهن مقدمه دوم باشه و مجموعا تبیین کند عرض ذهنی بودن را. معنی دوم که اصلاً احتمال دومی بود که ان معنی العرض ذهنی اشاره باشد به این که این متصور از ثبات عرض ذهنی است، هی ایزن موجودتون فی موضوع هو ذهن اشاره باشد به اینکه عرض خارجی است. وقت در این صورت لان معنی العرض علت میشه برای عرضون ذهنی کما انه عرضون خارجی. امروز میخوام این دومی رو ترجیح بدم، چون ایشون با این لعنه میخواد هر دو مطلب رو اثبات کنه، هم عرض ذهنی بودن این فرد موجود فرد ذهن رو، هم عرض خارجی بودنش رو. عرض ذهنی بودنش رو به این صورت مطرح میکنه که صورت توش مطابق با موجود خارج و اون موجود خارجی فی موضوع اینه. سؤال شد در جلسه دیروز که در عرضشون قید فعل خارج رو اعتبار نمی‌کرد. میگفت عرض اونیست که قیام به موضوع کند، حالا قیام به موضوع کند تو خارج یا تو ذهن، این دو تا رو خارج اعتبار کرده. اگر دقت کنید خارج اعتبار نکرده، اینجا هم اینجا هم خارج اعتبار نکرده، میگه صورتی سلامه کن، صورتیست مطابق با موجودی که اون موجود فل خارج فی موضوع این هست و این صورت عرض بودنش به خاطر این است که مطابق با اون موجود است یا به خاطر این است که بله عرض بودنش به خاطر مطابق بودن با اون موجوده، یعنی به خاطر که ماهیت عرضه. ذهنی بودنش به خاطر این است که ظرف ذهنه، پس عرضیست ذهنی، ذهنیست به خاطر این که ظرف ذهنه، عرض است به خاطر این که بالاخره صورتیست مطابق با اونی که در خارج عرضه و چیزی که در خارج عرضه در ذهن عرضه، چون قراره که ذهن خارج ماهیتشون یکی باشه. پس چون در خارج عرضه است ماهیت عرضی دارد، این صورت هم که همون ماهیت رو دارد باید عرض باشه. نمیخواد اعتبار کند در عرض موضوع داشتن فل خارج رو، بلکه میگه چون در خارج موضوع دارد و در خارج عرض است و صورت ذهنی هم در ماهیت باید مطابق با خارج باشد، این صورت ذهنی عرض است چون همون ماهیت عرض رو دارد، عرض ذهنی چون ظرف ذهن. پس توجه میکنید اینجا اعتبار نمی کنه که حتما در عرض شرط می شود که در خارج لافی موضوع باشه، هر جا میخواد لافی موضوع فی موضوع باشه، هر جا فی موضوع باشه کافیه، لازم نیست که در خارج تنها فی موضوع باشه، ولی میخواد بگه این چون تو خارج ماهیت عرضی داره، تو ذهن ماهیت عرضی داره. به این مناسبت میشه عرض ذهنی. و هی ایزن موجودتون، ایزن یعنی علاوه بر این که عرضیست که ظرف از ذهن است و به این مناسبت عرض ذهنیست، علاوه بر این در همین الان هم که تو ذهنه سی موضوع اینی که ذهن است موجود است و این موضوع امر خارجی است، پس اینی که در امر خارجی حلو کرده عرض خارجی است، بنابراین این صورت میشه عرض خارجی. که این هیه ایزن موجودتون فی موضوع اینها بر ذهن بشود دلیل بر این که این متصور ما عرض خارجی است. بنابراین در این عبارت هم عرض ذهنی بودن معلل شد، هم عرض خارجی بودن و عبارت انشاءالله صاف شد. این مربوط به گذشته.
اون طرفی جمله
اینجا موجود اون طرف خارجی رو گفتید، یعنی اضافه در خارج هر دو هم ندارید. اونجا اونجام اگر اونجا صفحه 215 که صفحه قبل بود جلسه قبل خوندیم، دلیل بر جوهر ذهنی رو اینطوری آورد، هو انه صورتون مطابقتون به موجود فی خارج ذهن لا فی موجود. من الان یادم نیست اون وقتی گفتم چه، آیا گفتم یعنی در خارج لا فی موجود؟ خب بله در خارج لا فی موجود، بله در جوهر شرط میدونه که اذا وجدت فی خارج، ولی در این عبارت هو انه صورتون مطابقتون به موجود فی خارج ذهن لا فی موجود داره اشاره میکنه به همین مطلبی که من الان در عرض گفتم، یعنی چون در خارج این جوهر این شکل لافی موضوع است و در خارج جوهر است، همین ماهیتی که در خارج جوهره در ذهن من آمده، پس اینی که در ذهن من الان جوهره، نه چون در خارج معتبر، البته در خارج معتبره که لافی موضوع باشه، در جوهر این اضافه هم داریم، ولی این عبارت نمیخواد به اون اشاره کند، یعنی این عبارت انه صورت مطابقت به موجود فی خارج ذهن لافی موضوع، این نمیخواد اشاره کنه به این که در جوهریت اعتبار میشود لافی موضوع بودن در خارج، میخواد اشاره کنه که در خارج این صورت، صورت جوهری است، وقتی در ذهن میاد بنابر انحفاظ ماهیت باید در ذهن صورت جوهری باشه. اینو داره بیان میکنه، همینطور که الان در همین عبارت اخیری که در عرض خوندم این منظورش بود. ولی در جوهر این رو اضافه داریم که شرط میشود جوهریت مسئول است و این است که در خارج واقع موضوع باشه. این شرط اضافه هم در جوهر داریم که در ذهن نداریم. ولی این دو عبارت، یعنی عبارت اخیری که الان خوندم هی ایزن موجودتون فی موضوع اینها بسته که مربوط به عرض نیست، نه عبارت این هوا نو صورت مطابقتون به مورید خارج از ذهن فی موضوع که مربوط به عرض بود، به عبارتی که در دیروز خونده بودن صورت مطابقتون به موجود فی خارج ذهن لا فی موضوع که مربوط به جوهر بود، هر دو مفادشون یکیه. هر دو میگن چون اون اولی میگه که چون در خارج عرض است پس در ذهن باید عرض است، دوباره میگه چون در خارج جوهر است در ذهن باید جوهر باشه، زیرا که هر ماهیاتی که در خارج داریم همون ماهیت در ذهن داریم. ولی در جوهر یه شرط اضافه داریم که فی خارج لا فی موضوع باشه، اون شرط ملحوظه ولی در اینجا مرتبطه واقع نیست. نه قیام، البته ما گفتیم فرقی بین وجود و قیام نیست، فرق لغوی بینشون است ولی فرق تحققی نیست. هر جا که وجود در ذهن پیدا شد قیام به ذهن پیدا می کنه. در تحقق بین وجود فی ذهن و قیام فی ذهن تفکیکی نیست، ولی در معنا تفکیکه. وجود در ذهن یه معنا داره، قیام به ذهن یه معنا دیگه داره، اما در خارج و در تحقق هر دوشون با هم هم دو تلاطم داره. چه بفرمایید موجود فی ذهن، چه بفرمایید قیام فی ذهن، فرق نمی کنه. بله من قبلا عرض کردم، اونایی هم که گفته بودن حصول به ذهن و قیام به ذهن و فرق گذاشته بودن، ما این فرق رو قبول کردیم ولی قبول نکردیم که این دو از هم منفصل بشن. منظورتون از مانع این چی بود؟ منظور هم این قیل بود؟
خب
بله تعبیر به موجود داشتن، اون وقت چه مشکلی پیدا میشه؟ حرف اونا نادرسته، به خاطر اینکه اگر چه موجود گفتنشون درسته ولی قاعده رو در موجود اصیل و غیر اصیل جاری کرده بودن، در حالی که قاعده اختصاص داره به موجود اصیل و اصیل، اشکالش اونجاست. اشکالی نیست که شما تعبیر به موجود کردین ما تعبیر به موجود نمی کنیم. تعبیر اونها به موجود درسته ولی موجود غیر اصیل رو موجود اصیل فرض کردن. اون قانونی که گفتن الموجود فی شیء این که موجود از فی شیء آخر، اون موجود از فی شیء آخر، این تعبیرشون حرف درستیه، منتها اختصاص داره به یک جای خاصی که مانندی از اون جای خاص نیست. اشکال ما این بود، اشکال ما این نبود که شما چه تعبیری به موجود کردید. تعبیر به موجود درسته، اونا هم تعبیر کردن به موجود فزن، ما هم تعبیر کردیم. البته اونا موجود فزن رو قبول نداشتن، به ما گفتن اگر موجود فزنی داشته باشین اینطور است، یعنی با از ما تعبیر رو گرفتن بر علیه ما به کار بردن، ولی اونا قبول ندارن چیزی موجود فزنه. منکرین وجود ذهنی وجود شیء فزن رو قبول ندارن، ولی چون ما قبول داریم از ما گرفتن بر علیه ما به کار بردن. پس اگر تعبیر موجود فزن دارن، تعبیر خود ماست، تعبیر اونا نیست، تعبیر خود ماست که تعبیر ما میگه. شما میخواد از این تعبیر استفاده کنید که اونا و ما یه چیز میگیم؟ خب یه چیز میگیم؟
نه
نه اینو من شاید دیدی جواب دادم، ما از اون قاعده استفاده میکنیم. شما میفهمید عرضی که الان حلول میکنه در ذهن من، چون ذهن من ظرفش خارج است پس این عرض هم میشود خارج، میشود خارجی، به خاطر این که حلول کرده در چیزی که اون چیز در خارج است. مثل این که آب در کوزه است که آن کوزه در بیت است، شما میفرمایید فکر میکنید ما از این قاعده داریم استفاده میکنیم، لذا میفرمایید که اون قاعده رو قبلا رد کردید، گفتید غیر اصیل اگر در اصیل حلو کند، غیر اصیل اگر در اصیل حلو کند اون قاعده جاری نمیشود و شیعی که حلو کرده در این امر خارجی دیگه خارجی نیست. فکر میکنید ما از اون قاعده استفاده کنیم، ما از اون قاعده استفاده نمیکنیم. ما در مورد بحث خودمون که میگیم این عرض حلو کرده در ذهن پس پس خارجی باشه، لحاظ میکنیم که خود ذهن یه امر خارجی است، یعنی خود ذهنش از افراد خارجه. وقت بدونیم که ما ملاحظه کنیم اون قضیه ظرف های تو در هم رو بدون اون میگیم که هرگاه عرضی در یک محل خارجی عروض کند، اون عرض میشود عرض خارجی، اون عرض میشود عرض خارجی، و این هم چون در یه محل خارجی عروض کرده میشود عرض خارجی. این درسته تا اینجا؟ تا اینجا که مشکل نداره. ولی آیا این تیکه کردن از میکنم جواب شماست، آیا ما این عرض خارجی رو میتوانیم عرض موجود فعل خارج بگیریم به بهانه این که حلول کرده در چیزی که اون چیز فعل خارج است؟ نه، نمیتونیم این کار بکنیم. چرا؟ چون غیر اصیل. ما این عرض رو فعل خارج نمیگیریم، عرض خارجی بهش میگیم، ولی عرض موجود فعل خارج نمیگیم. اون آقای مستدل میخواست بگه عدمی که شما تصور کردید موجود فعل خارجی، اگر میگه موجود خارجی است، عرض خارجی است، حسی نداشتیم، این عرض خارجیه. ولی اون میخواست نتیجه بگیره که عدمی که من تصور کردم موجود فعل خارجه. ما بهش گفتیم نمیشه موجود فعل خارج باشه، چون قاعده ای که تو گفتی در موجود غیر اصیل جاری نمیشه. ما در اینجا نخواستیم بگیم عرضی که ما تصور کردیم موجود فعل خارجه، اگر میگفتیم موجود فعل خارجه شما اشکال میکردید که موجود به چه دلیل موجود فعل خارج است. من ناصر بودم از اون قاعده استفاده کنم که چون در چیزی اون کرده که اون چیز موجود فعل خارج است. اگر اینو من میگفتم شما میتونستید اعتراض کنید که این قاعده رو تو در غیر اصیل قبول نکردی، چرا در اینجا ازش استفاده میکنی؟ ما چه این کارو نخواستیم بکنیم، ما گفتیم عرض خارجی، نه عرض موجود فعل خارج. اگر میخوام بگیم عرض موجود فعل خارج، باید از همون قانون استفاده کنیم که گفتیم در اینجا مورد استفاده واقع نمیشه. اما اگه بخوام بگیم عرض خارجی، دیگه از اون قانون لازم نیست استفاده کنیم. خب این همه مطالب مربوط به دیروز بود. حالا میخوام مطلب امروز شروع کنم. خواجه در کتاب رسالت العلمش مطلبی گفته که مرحوم لاهیجی میفرماد که این حرف خواجه در رسالت العلم مؤید اونیست که من در اینجا گفتم. ابن سینا در الهیات شفا مطلبی گفته که اون هم معیده. باز در قاطب و ریاض شفا که بخش مقولات عشر منطق شفاست، اونجا هم باز مطلبی گفته که مرحوم الهیجی میگه به تأیید کلام ماست. سه تا کلام در اینجا میاره، هر سر به عنوان تأیید خودش. یکی از رساله علم خاطر، یکی از الهیات شفا، یکی از قاطب و ریاض، یعنی مقولات عشر شفا. اولا ببینیم مصنف لاهیجی چی فرمود که الان دنبال تأییدش میگرده. دو تا مطلب گفت، یکی این که اون چی که در ذهن ما میاد اگر گرفته شده از جوهر خارجی باشد جوهر ذهنی، اگر گرفته شده از عرض خارجی باشد عرض ذهن. یه مطلب که ببین تو خارجی ماهیت چیست، در ذهنم این ماهیت همونه، اگر در خارج عرضه در ذهنم عرضه، منتها در خارج عرض خارجی است، در ذهن عرض ذهن. اگر در خارج جوهره در ذهنم جوهره، منتها در خارج جوهر خارجی است، در ذهن عرض خارجی، عرض ذهن است، جوهر ذهن. این مطلب اول. مطلب دوم، اون چه که در ذهن ما آمده که یا جوهر ذهنی است یا عرض ذهنی، در این جوهر و عرض ذهنی بودن عرض خارجی است. هر دوش عرض خارجی است. همون جوهر ذهنی عرض خارجی است، همون عرض ذهنی عرض خارجی است. اینم مطلب دوم میشه. پس اونی که در ذهن ما آمده، مطلب اول اینه که جوهر ذهنی و عرض ذهنی، مطلب دوم اینه که همینی که جوهر ذهنی یا عرض ذهنی است، عرض خارجی. این دو مطلب رو هر دو شو در عبارت رسالات العلم خواجه و الهیات شفا و قاطعیت شفا می‌یابیم. این دو مطلب. خواجه در رسالات العلم میگه که اینطور میگه، میگه که اون چه که در ذهن ما میاد باید مساویت الماهیه باشد به ما فی الخارج. اون چه که در ذهن ما میاد باید مساویت الماهیه باشد للخارج. خب اگر خارج جوهر است، اون چی که در ذهن من میاد باید مساویت الماهیه باشد للخارج، پس اونم باید جوهر باشه. منتها اون ظرفش خارج میشه جوهر خارجی، این ظرفش ذهن میشه جوهر ذهن. و اون چی مافر خارج اگر عرضه، چون مدرک من باید مساویت الماهیه باشد با اون خارجی، پس اونی که در ذهن من آمده اونم عرضه. منتها اون خارجی چون ظرفش خارج است می شود عرض خارجی، این چون ظرفش ذهن است می شود عرض ذهن. این مطلب اول لاهیجی رو داری تایید میکنه، این همون مطلب اول لاهیجی. بعد خواجه دو مرتبه اشاره میکنه، میگه و من حیث و وجودها فی الخارج، از این جهت که این مدرک در خارجی که ذهن است حلول کرده عرضان، از این جهت عرضان خارجی ها. این مطلب دوباره داری تایید میکنه، یعنی درست همون دو مطلبی که از عبارت لاهیجی استفاده شد، دو مطلب به صراحت در عبارت رسالت العلم خارج آمده. هر دو مطلب در رسالت العلم آمده. مطلب اولش اینه که ماهیتی که ما ادراک شیعی که ما ادراک میکنیم باید مساویت الماهیه باشد لما فی الخارج. این مطلب اول تایید میکنه. بعد میگه ولی چون اون چه که در ذهن من آمده، حالا چه جوهر که عرض حلول کرده در خارجی که ذهن است، پس باید عرض باشه. این همون مطلب دوم رو تایید میکنه که اون چه که در ذهن من آمده در اینی که جوهر ذهنی یا عرض ذهنی است، در این حال عرض خارجی است. هر دو مطلب توی عبارت خارجی هست که از شما میخونیم تبشیح میکنیم، خیلی مطلب نداره چون همه مطالبش گذشته، فقط یه تبیین جدیدی است در روشن کردن این که خاجان همونه میگه که لاهیجی گفت، یا شفام همونه میگه که لاهیجی گفت. بله، اصلا مقتضی وجود ذهنی اینه، اصلا در وجود ذهنی گفته شده، قائلین به وجود ذهنی میگن اون چیزی که در ذهن آمده مساویت الماهیه است لماسه خارج، ولی قائلین به شبه میگن نه، لازم نیست مساویت الماهیه باشه. قائلین به منکرین وجود ذهنی میگن اصلا چیزی به ذهن نیامده، نه شبه نه ماهیت. ولی مدعیان وجود ذهنی که شبه رو قبول ندارن، اصلا نظرش اینه که باید اون چه که به ذهن میاد از نظر ماهیت مساوی باشه با اون چه که در خارجه، و الا نمیتونه خارجی نشون بده. قائلین به شبه میگن اون چه که به ذهن میاد باید مساوی باشد لما فی الخارج فی الاعراض، در اعراض مساوی باشه. قائل به وجود ذهنی میگه که آن چه که به ذهن آمده باید مساوی باشد با خارج فی الماهیه، در ماهیت مساوی باشه. فرقشون اینه، هر دوشون میگن این چیز به ذهن آمده، هم قائل به شبه میگه هم مدعیان وجود ذهنی، هر دو میگن این چیز به ذهن آمده. یعنی مدعیان وجود ذهنی میگن اون چه که به ذهن آمده مساویت الماهیه است لما فی الخارج، مدعیان شبه میگن اون چه که به ذهن آمده مساویت العوارض است لما فی الخارج، نه مساویت الماهیه. این فرقا روشن میشه. منکرین وجود ذهنی هم که میگن اصلا هیچی به ذهن نمیاد، قائلین به شبه و مدعیان وجود ذهنی میگن چیزی به ذهن آمده با اون فرقی که عرض کردن، منکرین وجود ذهنی میگن اصلا چیزی به ذهن نمیاد، نه شبه نه ماهیت. صفحه 216 رسیده بودیم صفحه 3، اول بحث امروز اون اینجاست. و هازا دیگه روشن شده. این چی؟ هازا یعنی این که اگر چیزی به ذهن بیاید، اگر جوهری به ذهن بیاید جوهر ذهنی است، اگر عرضی به ذهن بیاید عرض ذهنی است، ولی هر دو در عینی که جوهر یا عرض ذهنی اند عرض خارجی اند، این است معنای مقاله المصنف. یعنی هر دو مطلب حاصل داره، هر دو مطلب اشاره میکنه. هذا مقاله المصنف فی شرح رسالت العلم، اون چیزی گفته اینه که عبارت خاطر اینه انهو ازا سمینا صور از ذهنی علومن، اون صورت که در ذهن حاضر میشه اگر ما اسمش رو علم بذاریم، فکل که صوری که در ذهن ما حاصل میشه از این جهت که در اذهان ما وجود دارند باید مساویت الماهیت باشند للمدرکات، یعنی للخارجیات، ماهیتشون با اون مدرکات خارج باید مساوی باشه. اگر ماهیت خارجی جوهر است اینم باید جوهر باشه، اگر عرض است اینم باید عرض باشه. و من های صحیح چزالج، یعنی دنباله بحثه سرفت نویسنش خوب نبود، یعنی چون مساویت الماهیت للمدرکات، اگر اون خارجی جوهر است اینم باید جوهر باشه، اگر اون خارجی عرض این باید عرض باشه. این توجه میکنید این من های صحیح چزالج داره همون قاعده کلی رو تطبیق میکنه، گفت باید اون چه که در ذهن منه مساوی باشه با مفعول خارج. حالا داره تفسیر میکنه به این صورت که اگر اون مفعول خارج جوهر است این جوهر باشه، اگر اون عرض است این عرض باشه. اما بیان خارجی اینه، مفعول خارج دو قسم است، گاهی جوهر گاهی عرض، پس مفعول ذهنم به تبع خارج دو قسم میشه، گاهی جوهر گاهی عرض. و من های سوریا شزالش از این جهت که مفعول ذهن یعنی صورت، یعنی صورت عقلی چزالش، یعنی مساویس با ماهیت خارجی، از این جهت فبعضها جواهر و بعضها اعراض، بعضی از این صور باید جواهر بشوند چون ماهیت خارجیشون جوهره، بعضی ها باید اعراض بشوند چون ماهیت خارجیشون عرضه. منتها اونی که در خارج است قید خارجی دارد، جوهر خارجی، عرض خارجی، لاکن جواهر این صور خارجی دیگه نیستن. عرضش ما همینطور جواهرها جواهر و ذهنیه و عراضها عراض و ذهنیه. جواهر این صور جواهر ذهنی هم، عرض این صور هم عراض ذهنی هم، فقط غیر خارجی ندارن و الا عرض هستن. این مطلب اول رو تأیید کرد اینجا. یعنی اصلا نمیگفت که میفهمیدیم. خب بله خیلی چیز رو ما میفهمیم، اما یه نفر میخواد توضیح بیشتر بده به فهم ما اعتماد نکنه اشکال نداره. آوردن لازم جواهر و جواهر ذهنیت لازمه از این باب که میخواد مطلب رو کامل تبیین کنه، ولی اگه به ذهن ما و شما واگذار میشد به قول شما چون بحث ما در ذهنیه میفهمیدیم ذهنیه، البته نمیفهمیدیم چون لاهیجی گفت و این همه تأکید کرد ما میفهمیم، ولی اگه نگفته بود عبارت خواجه رو بیان میکرد لاکن نشان نمیابود ما میموندیم توش. چون الان این چند روزه داریم بحث میکنیم و لاهیجی گفته و مطلب برای اون روشن شده، فکر میکنیم مطلب روشنه، میگیم چرا خواجه آورده. خب این مطلب اول لاهیجی بود که در این عبارت خواجه تایید شد. مطلب دوم، و من حیث وجودها فل خارج، وجودها یعنی وجود اون صورت علمیه، فل خارج صورت علمیه که در خارج نیست، منظور از این خارج ذهنه، منظور از این خارج ذهنه که خودش یه امر خارجیه. فل خارج یعنی در یه مصداق خارجی، در یه فرد خارجی که ذهن است. از این جهت که این صورت در خارجی که در اینجا عبارت از ذهن است حاصل شده و قائم شده، فل جمعی و عراض، فل جمعی یعنی که اون جوهر ذهنی که اون عرض ذهنی، هر دو عرض هم متعرض خارجی. از این طور شد جواهر این صور جواهر ذهنی هند و عرض خارجی، اعراض این صور اعراض ذهنی هند و اعراض خارجی، که این همون مطلبی که لاهیجی چند بار فرموده، یعنی یک بار و ما چند بار گفتیم که توجه کردید اون فرد موجود فرزن دو عنوان داره، جوهر ذهنی و عرض خارجی، در وقتی که ما جوهر رو ادراک کنیم، عرض ذهنی و عرض خارجی در وقتی که ما عرض رو ادراک کنیم. همین این همین حرفای راهیجی رو توجه کردیم که مرحوم خواجه در سر رسالت العلم گفت انتها کلامه اعلی الله مقامه. و خد افسه اما زکرنا ایزن، افسه همی پرده برداسته، اما زکرنا ایزن اشه فیاله اتصافه، اما زکرنا رو افسه همی نانش، یعنی دو مطلبی که گفتیم این دیگه دو مطلب روشن باشه. ما هر دو مطلب رو میخوام از عبارت ابن سینا و یا خادی در شهر رسالت این استفاده کنیم که از عبارت خادی استفاده کردیم، حالا از عبارت ابن سینا استفاده میکنیم. ابن سینا در ابتدای کلامش اشاره کرده به اشکال معروفی که در وجود ذهنی هست یا در باب علم هست و اون اشکال جواب داده. از جوابش مطلب اول ما تایید میشه. بعد از این که اشکال جواب داده، مستشکل برگشته اشکال جدیدی وارد کرده، اون جواب اشکال جدید هم جواب داده. از جواب اشکال جدید مطلب دوم ما استفاده میشه. از دو تا اشکال بر ابن سینا وارد شده، هر در یعنی اشکال اول وارد شده جواب داده، دو مثلا مستشکل برگشته اشکال دوم کرده جواب داده. این دو تا جواب، جواب اولش مطلب اول ما نظر داره، جواب دومش مطلب دوم ما نظر داره، و به این ترتیب هر دو مطلب ما تایید میشه. توضیح بس اشکالی که در وجود ذهنی مطرحه که تقریبا قبلا هم گفته شده، قبلتران خودتون در جای دیگه خوندید، اینه که اگر ما جوهری رو ادراک کردیم، اگر جوهری رو ادراک کردیم، بنابر اون قانونی که میگوید در صورت ادراکی باید ماهیت خارجی محفوظ بماند، این صورت مدرکه باید جوهر باشد. چون قانون میگه هر ماهیتی که در خارج هست همون ماهیت هم در ذهن هست. ماهیتی که در خارجه وقتی تو ذهنیت محفوظ میمونه، از ذهن نمیره، وجودش کنار میره ولی ماهیتش عوض نمیشه. وجود خارجی میشه وجود ذهنی، ولی ماهیت اگر جوهر باشه تو ذهن که میاد عرض نمیشه، باید جوهر باشه. اگه تو خارج عرضه تو ذهن که میاد باید عرض باشه، ماهیت نباید عوض بشه، ماهیت باید محفوظ بمونه. این قانون میگه که وقتی شما جوهر رو ملاحظه کردید، اونی که تو ذهن شما از جوهر حاصل میشود اونم باید جوهر باشه. در حالی که شما در باب علم میگید علم کیف نفسانیست و عرضه، پس این صورت جوهری که آمده تو ذهن شما شده عرض. چجوری جمع میکنید که این شی جوهر باشد و عرض باشد؟ چجوری جمع میکنید؟ عرضی رو تصور کنید بیاد تو ذهنتون عرض بشه، این مشکلی نداره. در خارج هم عرضه، در ذهن هم عرضه، منتها در خارج عارض شده بر دیوار، در ذهن شما عارض شده بر ذهن شما، معروضش عوض شده ولی ماهیتش که عرض بودن عوض نشده. بنابراین اشکال در عرض نداریم ولی در جوهر اشکال داریم. ما قبول میکنیم که اعراضی که در خارج آمدن وقتی در ذهنند اعراضند، اما جواهری که از خارج آمدن چگونه در ذهن ما اعراض باشند؟ اگر جواهرند که دیگه اعراض باشند، مشکلش رو عرض کردم، موضوع عوض میشه، ماهیت عوض نمیشه. عرض عرضه، تو ذهنم میاد عرضه، تو خارجم عرضه. در عرض ما اشکال نداریم، اشکال فقط اختلاف در موضوع.
دو تا معقوله هست
چیه؟
دو معقوله هست، دو تا ماهیت هست
دیگه. یکی کیف محسوسی، یکی کیف نفسانی. نه نه، ماهیتش ماهیت کیفه، قیودش فرق میکنه. البته نه، بر فرض هم باشه عرض بودنش عوض نمیشه. حالا ممکنه شما بفرمایید اشکالتون رو تقویت کنید، بفرمایید من سواد رو ادراک بکنم، در خارج کیف محسوسه، در ذهن من کیف نفسانی، بیام کم ما ادراک بکنم، کم من که میشه ادراک کرد، در خارج کمه در ذهن کیف، که اصلا اختلاف بیشتر باشه. با وجودی که اختلاف بیشتره ولی ماهیت عرضی از دست نرفته. اینا که میگن باید ماهیت محفوظ بمونه، یعنی اگه عرضه در ذهنم باید عرض باشه، اگه جوهر در ذهنم باید جوهر باشه. حالا اگر اون باشه اشکال دیگه است. اشکالی که در اینجا مطرح میشه این نیست که عرض کردم، اونی که شما میفرمایید اگر هم درست باشه، حالا شاید هم درست باشه، اشکال دیگری است، اون باید یه جور دیگه حلش کرد. اشکالی که الان ابن سینا داره طرح میکنه این نیست که عرض کردم، که چیزی که در خارج است عرض است، وقتی در ذهن ما میاد قبول میکنیم که عرضه، فقط موضوعش عوض میشه. ولی چیزی که در خارج جوهر است، وقتی به ذهن ما میاد کیف یکون عرضه، این چجوری عرض میشه؟ اونی که در خارج عرضه وقتی به ذهن ما میاد بازم عرضه، خب مشکلی نداریم. مگر همون مشکلی که شما اشاره میکنید که در خارج کم در ذهن کیفه، باز تعویض ماهیت شده، تبدیل ماهیت شده. خب اون یه مطلب دیگه است که باید بعداً بحث کنیم، چون اونم بحث کرده جواب داره، ممکنه اون چیز جواب داره، اونم جواب داره، ولی اینجا مطرح نیست. ولی اگر جوهری به ما ادراک کردیم، ابن سینا میگه جوهری رو ادراک کردیم، در خارج جوهره چگونه وقتی در ذهن میاد عرض میشه؟ با اینکه در ذهن باید جوهر بمونه، در ذهن باید جوهر بمونه، ولی وقتی میاد عرض میشه چگونه؟ یعنی چگونه اجازه میدید که عرض بشه؟ با اینکه اثر از قبلا گفتید باید جوهر بمونه، اگر باید جوهر بمونه چرا وقتی یابد که ذهن عرض میشه؟ این اشکالشون مطرح میکنه، جواب میده که جوابشون بارها عرض شده. وقتی جوابشو بعدا که خوندیم انشاءالله توضیح میدم که داره تأیید میکنه حرف الهی. قد افتح ما تجمع جان از شفی الهی تصفا به قولی اما العلم فإن فیه شبهتن، در علم ها یه شبهه اشکالی در اون وارد شده که باید جواب بدیم. و جالش این شبهه اینه که لقائل من یقول ان العلم هو المکتسب من صور الموجودات، علم رو از صور موجودات خارجی کسب کرده، منتها به این صورت مجردتن ان موادها، صوری که ما از مواد مجرد کردیم. این صور در خارج که بودن در ماده بودن، ما همین صور رو از ماده خالی کردیم آوردیم تو ذهن، همون صورت آمده، یعنی سنخ همون صورت، سنخ همون صورت آمده. اگر اون صورت صورت جوهریست، اینم که آمده چون سنخ روز باید جوهر باشه. اگر اون صورتی که در خارج است عرض است، اینم که اینجا آمده باید عرض باشه. چرا؟ چون صورت ها یکی هن. فقط اون در ماده بوده، در ماده خارجی، این دیگه در ماده خارجی نیست، چه سنخ فقط. علم مکتسب است از صور موجوداتی که در حالی که این صور مجرد از مواد باشند. پس علم مکتسب است از صور موجودات، این یک مقدمه. مقدمه دوم، هیه اون صور موجودات در خارج صور جواهر و اعراض هست. نتیجه این میشه که پس صوری که در ذهن ما میاد اونم صور جواهر و اعراض هست. پس سؤال میشه این صور اعراض آمدن تو ذهن ما حلول کردن، بازم شدن عرض. اون صور جواهر هم آمدن تو ذهن ما حلول کردن، شدن عرض، در حالی که باید جوهر بمانن. چجوری شما جوهر موندن رو با عرض شدن جمع میکنید؟ فإن کانت صور الاعراض اعراضا، اگر صور اعراض رو قبول کنیم که اعراض رو مشکل نگیریم، اشکالمونه صور الجواهر تا کسه تکون اعراضا، صور جواهر که از جواهر خارجی گرفته شدن و الان هم خودشون جواهرن، اینا چگونه عراض شدن؟ اینا رو چطور اجازه میدید که عراض باشن؟ خب چه اشکال داره؟ کسی چنده به ابن سینا میگه چه اشکال داره؟ اینا وقتی آمدن تو ذهن میشن عراض، تا وقتی در خارجن جوهرن، وقتی آمدن تو ذهن میشن عراض. ابن سینا جواب میده ما شرط کردیم که آنچه که در خارج هست وقتی به ذهن میاد ماهیتش محفوظ بمونه. اگر در خارج جوهره، وقتی میاد تو ذهن باید جوهریتش محفوظ بمونه. با توجه به این شرط اشکال داریم، ولی اگه این شرط نمیشدیم مشکل نبود، میگفتیم در خارج جوهر از وقتی میاد تو ذهن میشه. اما ما چون شرط داریم که ما فی الخارج ما فی ذهن باید متساویت الماهیه باشد، اگر در خارج جوهره باید در ذهن هم جوهر باشه، وقت مشکل پیش میاد این جوهر چگونه عرض میشه. این شاین جوهر لذاته داره اون اشکاله که عرض کردن برطرف میکنه. این اشکال جدیدی که گفتن نیست، این داره یه دخل مقدر میکنه که کسی بگه چه عیبی داره این صور جواهر وقتی ما دمیزونه نشن عراض، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه فاینل جوهر لذاتهی جوهر، جوهر جوهر ذاتش جوهره، هر جنش این ذات باشه جوهریت هست. فرض اینه که این ذات تو ذهنم آمده، پس جوهریت تا تو ذهن بمونه، نباید از ذهن بره، لذات از ذهن رفته. سماهیته جوهرون لا تکون فی موضوع البته، اون ویرگولی که بعد از جوهرون گشته باید بیاد بعد از البته بذاره، جاش اینجا نیست. سماهیته جوهرون لا تکون فی موضوع البته، اصلا ماهیت جوهر جوهریست که لا تکون فی موضوع، یعنی ماهیت این ذات، این ماهیت این چنینه. اگر بخواد جوهریت ازش بگیری که چوزن چه خارج، ماهیت عوض میشه، ذات عوض میشه دیگه، اون نیست و اونو نشون نمیده. و ماهیت او یعنی ماهیت جوهر وقتی میاد تو ذهن، ماهیت جوهر مطلقه، ماهیت جان محفوظتون، همه جا باید محفوظ باشه، همونطور که ماهیت عرض همه جا باید محفوظ باشه، چه بیاد تو ذهن من چه در خارج باشه، در هر حال باید جوهر جوهر باشه. و ماهیته محفوظتون، یعنی ماهیت جوهر محفوظ است. سبع النصب الى الادراک العقل لها، چه نسبت داده بشه این ماهیت الى ادراک العقل لها، که عقل رو ادراک کرده، یعنی بیاد تو عقل. اون نصبت الى الوجود الخارجی، یعنی تو خارج باشه. در هر دو حال این ماهیت باید جوهر باشه، اگر در خارج جوهره پس در ذهنم باید جوهر باشه. وقت سوال میشه که فلسفه تکونه که اعراض ها، تا اینجا اشکال ایشون مطرح کرد. حالا جواب اشکال، جواب اشکال جوابی است که بارها عرض شده، و اینه که جوهر اونیست که اگر در خارج باشد لافی موضوع باشد، جوهر اونیست که اگر در خارج باشد باید لافی موضوع باشد، ولو در ذهن فی موضوع باشد. خب پس این صورتی که از جوهر گرفته شده و در ذهن من حاضر است، این هنوز هم جوهره. چرا؟ چون یست و قبر این صورت که اگر در خارج باشد لافی موضوع است، ولو الان که تو ذهن فی موضوعه، ولی یست و قبر همین صورتی که الان فی ذهن است و فی موضوع است، بر همین صد میکنه که اگر آمد تو خارج لافی موضوع. و در تعریف جوهر ما این اخیده که اگر تو خارج باشه لافی موضوع باشه. پس تعریف جوهر بر این صورت داره صد میکنه. پس این صورت جوهره، این صورت جوهره. دیگه حالا توضیح نمیده که جوهر است و در این حال عرض است، جوهر ذهنی است عرض خارجی. اینا رو توضیح نمیده، اینا رو در جواب از اشکال بعدی توضیح میده. فعلا همین مقداری که ایشون گفته من عرض میکنم، مطلب بعدا کامل میشه. فقط میگه این جوهره، هم جوهر هم عرضه. عرض است به اعتبار این که در ذهن آمده و به ذهن قیام کرده، جوهر است به اعتبار این که اگه بره تو خارج رافی هست. بعد اینو تکمیل میکنه، میگه فکر نکن که در وجود عقلی هم به این صفت عقل شده که جوهر در ذهن جوهر است اگر لافی موضوع باشد. در ذهن دیگه اینو نگفته، گفتن اگر تو خارج لافی موضوع جوهره، حالا هر جا میخواد باشه، تو خارج لافی موضوع جوهره ولو در جای دیگه فی موضوع باشه. نگفتن اگر در ذهن لافی موضوع باشه جوهره، تا شما اشکال کنید چه اینی که تو ذهن آمده لافی موضوع نیست پس جوهر نیست. قید ذهن رو نداریم، قید خارج رو داریم. در تعریف جوهر نداریم که اگر در ذهن بود باید لافی موضوع باشه، تا شما بگید این که در ذهن من آمده لافی موضوع نیست پس جوهر نیست، بنابراین بگید ماهیت حفظ نشده. این اشکال وارد نمیشه، چون ما قید در جوهر قید فی ذهن رو نداریم، در جوهر قید فی الخارج رو داریم. با این تکمله جواب بیا کامل میشه، یعنی معلوم میشه که لافی موضوع بودن در خارج معتبره، لافی موضوع بودن در ذهن اصلا اعتبار نداره. جوهر میخواد در ذهن فی موضوع باشه، میخواد لافی موضوع، که حتما فی موضوع هست، هر جور میخواد باشه مهم نیست، مهم اینه که در خارج باید لافی موضوع باشه. و در خارج هم این جوهری که من تصور کردم، این در خارج لافی موضوعه. پس بر همین جوهر متصور من در حالی که در ذهن سیاست میکنه لافی موضوع، پس فکر میکنه جوهر. بنابراین اشکالی نداره که صورت ذهنی رو ما جوهر بدونیم و بگیم که ماهیتی که در خارج جوهر بود وقتی تو ذهن آمد جوهر مونده و محفوظ، جوهریتش محفوظ باقی ماند. فنقول ان ماهیت الجوهر جوهرون، به این معنا که انه الموجود فی الاعیان لافی موضوع، جوهر چی موجود فی الاعیان لافی موضوع، فی الاعیان در خارج، در خارج لافی موضوع، حالا به ذهن کار نداریم، به ذهن تو ذهن هر جور هست. و حاضر صفه، یعنی این صفتی که اگر تو خارج باشد لافی موضوع، این صفت موجود است برای ماهیت جوهری که در عقل من میاد. بر اون ماهیت جوهری که در تعقل من میاد نیست صادق است که اگر فعل اعیان بود لافی موضوع بود. این صفتی که برای در تعریف جوهر برای جوهر عقل شده، این صفت بر اون صورت معقوله هم صادقه. پس صورت معقوله در حال تعقل هم جوهره، همونطور که بیرون جوهر بود. نه فلایان آن خارج، در خارج لافی موضوع باشد. و حاضر استفا این که در خارج لافی موضوع باشد، موجود اصل ماهیت جوهر معقوله. فا این نها یعنی این ماهیت جوهر معقوله هم همین ماهیتی که تعقل شده ماهیتیست که منشانها انتکون موجودتن فلایان لافی موضوع، ماهیتیست که شعنش این است که اگر در اعیان بود در خارج بود لافی موضوع بود. ای ان هذه الماهیه عبارت رو عوض میکنه ولی مطلب همون مطلبه. این ماهیتی که الان در ذهن من آمده از ماهیت جوهری گرفته شده و اون جوهریتش هنوز محفوظ است. یعنی این ماهیتی که الان در ذهن من آمده معقول است از امری که وجود اون امر در اعیان این است که لایکون فی موضوعه، وجودش در خارج